دخان از جبینم.
به نام خدا. سلام عزیزان، شما شنونده برنامه خوشچین رادیو اقتصاد هستید. امیدوارم حالتون خوب باشه و خسته از کار روزانه نباشید. این برنامه رو تقدیم میکنیم به همه بهره برداران و علاقمندان حوزه کشاورزی کشور. میدونید که خوشچین آخرین اطلاعات و آگاهی‌های حوزه کشاورزی رو ارائه می‌کنه. اگر شما پیشنهاد یا نظری درباره برنامه دارید، میتونید از طریق سامانه پیامکی 30036-37 با ما در ارتباط باشید. برنامه خوشچین رادیو اقتصاد روزهای زوج از ساعت 13:30 الی 14 پخش میشه. دوستان، نکات فنی برای افزایش بهره‌وری سیب زمینی قبل از کاشت موضوعی که در این برنامه پیگیری می‌کنیم و دعوت کردیم از آقای دکتر احمد موساپور گرجی، عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، تا در خدمتشون باشیم و در حضور شما عزیزان این بحث رو پیگیری کنیم. آقای دکتر احمد موساپور گرجی، به برنامه خوشچین رادیو اقتصاد خیلی خوش اومدید. خدمت شما عرض سلام و ادب دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده به نوبه خودم خدمت شما و همکاران محترم سلام و خدا قوت میگم و همچنین سلام ویژه دارم خدمت شنوندگان محترم برنامه خوشچین.
زنده باشید. متشکرم. آقای دکتر موساپور، در مورد سیب زمینی، عوامل مؤثر در افزایش بهره‌وری سیب زمینی چی هست؟ چه مطالب قابل گفتن هست برای عزیزان ما؟
بله. افزایش بهره‌وری همونطور که مستظر هستن یا شنوندگان بهتون بعضی از کشورهای پیشرون در جریان هستن، قابلی از مجموعه عوامل که میشه به طور کلی به دو دسته تقسیم کرد: عوامل قهری و عوامل مدیریتی. عوامل قهری معمولا در اختیار خود ماها نیست و نمیدونم مثل سیل و زلزله اینا. عوامل مدیریتی مجموعه عواملی هستن که ما میتونیم مدیریت بکنیم، پیشگیری بکنیم یا باعث افزایش بهره وری بشه.
خب پس اینها عواملی هستن که مؤثر هستن. حالا به خصوص قاعدتا ما بحثمون باید بیشتر عوامل مدیریتی باشه. خب این موضوع کلی رو من خواستم عزیزان و شنوندگانمون با ما یه خورده همراهی بکنن. میخوام سوالات رو به صورت ریستر مطرح بکنم. آقای دکتر، ما اگر در جایی بخوایم اصلا اقدام بکنیم به کشت سیب زمینی، درسته اون منطقه ما به لحاظ کلان، اقلیمی، نمیدونم ویژگی های منطقه، چه خصوصیات و ویژگی هایی باید داشته باشه تا امکان اصلا کشت سیب زمینی در اونجا فراهم باشه؟ اون رو هم اشاره‌ای بفرمایید لطفا.
به طور کلی سیب زمینی یک گیاه سرمادوست، دوره حساس رشد گیاه سیب زمینی بعد غده‌زایی، یعنی 40 روز بعد از کشت. به همین خاطر مناطقی که انتخاب میگیم باید دما اون دوره زمانی هولوش 20 تا 30 درجه باشه، یعنی دما نباید از بالای 30 درجه تجاوز بکنه، که تو 30 درجه معمولا تولید و مصرف یکسانه. بیش از اون ما بیشتر مصرف داریم تا تولید. عرضم به شما در خصوص بافت خاک باید رعایت بکنیم. مناطقی که انتخاب میکنیم از لحاظ آب و هوا که گفتم مناطق معتدل سرد معمولا مناسبه، مناطق خیلی گرم توصیه نمیشه. گرچه ما تو ایران به خاطر شرایط آب و هوایی طوری است که در تمام مناطق کشور با توجه به فصول مختلف شرایط میتونیم مناطق رو پیدا بکنیم که چنین خصوصیاتی داشته باشه.
یعنی مثلا در مناطق گرم میتونیم در فصل دیگه‌ای که هوا خنک است، سرد است، اقدام به کشت سیب زمینی.
به خاطر همین ما معمولا باید مثلا بر اساس طول دوره رشد ارقام که معمولا بین مثلا 80 روز تا 130 روز هست، این شرایط دمای طوری باشه که دما زیر صفر نیاد، بعد بالای 30 درجه نره. حالا اگه بالای مثلا 30 درجه رفته، مثلا تعداد روزاش خیلی کم باشه، مورد مثلا زیاد نشه، یا مثلا بهترین شرایط وقتیه که مثلا دمای خود 12 درجه باشه، یعنی زیر 12 درجه نباشه. اینا مناطقی هست که مثلا هر کسی مثلا میتونه بر اساس داده‌های مثلا 10 ساله که آب و هواشناسی هست اینو بررسی کنه، منطقه انتخاب بکنه. حالا خوشبختانه الان منطقه‌ای که 4 فصل تو کشور داریم، به خاطر همین ما در تمام طول سال میتونیم تولید داشته باشیم. همونطور که مستحضر هستین، الان با توجه به تغییرات آب و هوایی زمان کشت عوض شده، تاریخ کشت عوض شده، حتی مثلا میتونیم تاریخ کشتایی که تا حالا کشت نمی کردیم و با توجه به این طول مدتی که گفتم بررسی بکنیم، انتخاب بکنیم. یعنی ما خیلی از استانایی که ما الان نمیتونستیم کشت بکنیم در زمان خاصی، الان شرایطش برای مهیاست که میتونیم کشت بکنیم. موت فاکتورهای دیگه که تاثیر داره که بعدا خدمت شما عرض میکنم.
خواهش میکنم آقای دکتر. پس به این ترتیب دیگه مثلا اینکه سیب زمینی در چه تاریخی کشت میشه، مثلا در پهنه اقلیمی کشور ما شاید چندان معنی نداشته باشه، متناسب با هر منطقه یک تاریخ رو میشه توصیه کرد با توجه به طرح تحقیقاتی که در اون منطقه انجام میشه، و در طول سال ممکنه که تاریخ کاشت از شمال تا جنوب کشور در تاریخ مختلف
اتفاق. فهمون دو نکته که گفتن، دما رو باید در نظر داشته باشین که مثلا خیلی بالا و خیلی پایین نیاد.
درسته. بسیار خوب، برمیگردیم و مجدد در خدمت شما عزیزان خواهیم بود.
چه خبر است در دل خاکی که بی قرار خورشید است؟ آشتی آسمان و زمین و برکت برای تویی که به معجزه ایمان داری. خوشه چین روزهای زوج ساعت 13:30 از شبکه رادیوی اقتصاد.
دوستان خوبم، صحبت میکنیم در مورد نکات و توصیه های فنی برای افزایش بهره‌وری سیب زمینی قبل از کاشت و در زمان کاشت. در خدمت آقای دکتر احمد موساپور گرجی هستیم، رئیس بخش تحقیقات سبزی های زراعی و حبوبات آبی مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر. خب آقای دکتر، راجب منطقه و ویژگی های اقلیمی به صورت کلان صحبت کردیم. ما به صورت خاص، یعنی اگر بخوایم یک به قول شماها محققین میکروکلیمایی رو در نظر بگیریم، اونجا بخوایم کشت و کار رو انجام بدیم برای کاشت سیب زمینی، اون خاک ما و منطقه چه ویژگی هایی باید اونها داشته باشن؟ در چه خاکی اصلا میشه این کار رو به نحوه مطلوبی انجام داد؟
عرضم به حضور شما قبل از کاش یه سری از مسائل فاکتورهایی هستن که حتما باید در نظر داشته باشیم. حالا منطقه که انتخاب کردیم باید ببینیم از لحاظ بافت خاک درسته. منطقه چجوری هست، از لحاظ میزان آب، کیفیت آب، از نظر شوری خاک ها، یا از نظر مثلا نوع بذر، اینا فاکتورهایی هستن که ما قبل از کاش باید در نظر داشته باشیم. حالا از لحاظ بافت خاک یک از فاکتورهای مهمیه که سیب زمینی چون اندام حالا قدش اندام رویشی زیر خاکه، معمولا بافتایی که باید مناسب است که شنیلومی
سیب زمینی ساقه است دیگه، نه
بند.
در واقع
بله ساقه زیر زمین، عرضم به حضور شما بافتایی مناسب خاک مچ هست که شنیلومی یا لومی روسی باشن، بافتای سنگین توسعه نمیشه، گرچه مثلا بعضی از خاکا کش میکنه اما از نظر اقتصادی توسعه چون دفرمه میشه قده، چون قده باید زیر خاک فضای بافت خاک به اندازه نرم باشه که بتونن حالت نرمال رشد بکنه.
فرمودید لومی شنی یا
شنی لومی و لومی روسی. شنی لومی نسبت به لومی روسی ترجیح داده میشه،
سبکتره.
بعضی جا هست معمولا بافتای خاکای ما از نظر ماده عالی کل کشور فقیر هستن. آره. حالا تو این شرایط شنی لومی که مواد عالیشون کمتر باشه ترجیح داده میشه به لومی روسیه که مواد عالیشون بالاتر باشه، چون یه خورده بافتش سنگین تره.
درسته. یعنی شنی لومی ها که ماده عالی کمتری دارن ترجیح داده میشن به زمین های سنگین تری که مواد عالی بالاتری دارن. این هست. این وقت به چه دلیل هست این وقت ماده عالی کمتر ولی و سبکتر؟
خب ببین، ما ماده عالی رو میتونیم مثلا یه مقدار مثلا علاوه تغذیه چیز بکنیم، اما وقتی بافت سنگینه دیگه شما کاری نمیتونه بکنیم، بافتای سنگین باعث میشه قدهایی که مثلا تو زمین
بند روش ماده عالی رو ثابت نگه داشتید و بافت خاک رو متغیر. خب در مورد آب و خاک مورد دیگه اگر باقی نمونده
من میخوام آب چرا توزیع خیلی فراوانی از
خود
آب قبل از اینکه اصلا کش بکنین شما باید در نظر بگیرین که چه میزان آب دارین. بر اساس اون میزان آبی که در دسترس دارین باید مثلا سد زیرکش رو تعیین بکنی. نمیشه شما اصلا به فرض یه میزان محدودی آب داشته باشی بخواد سد زیرکش زیاد بکنی با همون آب، یعنی مثلا جوابگو نیست.
درست.
بعد موضوعی بعدی که در خصوص آب هست کیفیت آبه. کیفیت آب معمولا سیب زمین خیلی حساس به شوریه. ایسی های مثلا بالای به فرض 1.8 رو عملکرد به شدت افت میکنه. اگه مثلا به فرض بخوام مثال یه دید کلی بدم، اگه ایسی 1.1 باشه شما تولید نرمال دارین، اگه به فرض برسه به 1.8 عملکرد حدود 10% کاهش پیدا میکنه. اما اگه برسه به 4، ایسی 4 حدودا 50% افت عملکرد داری.
عجب.
اگه به 8 برسه اصلا تولیدی نداری. اینه به خاطر همین میگم که خیلی درست. مهمه که شما ایسی آب و خاک در نظر داشته باشین.
درست.
بعضی از مناطق غذایی شاید آب و هوایی خوبه مثلا خنکه، اما خاکت یا آبت غذای ایسی مشکل داره. آه. وقتی شما تو اون شاید میگه فقط صرفا دما رو در نظر بگیریم، میبینیم مثلا از اقتصادی نیست تولید. به خاطر همین بر اساس اون نوع آب، نوع خاک و میزان آب باید سدیزکش رو تعیین بکنیم. یه فاکتور دیگه هست که در نظر در خصوص آب اینه که مثلا شما سیستم آبیاری رو
بله.
چون اینم تاثیرگذاره که مثلا چقدر سطح زیرکش داشته باشه. با یه حجم محدود آب نوع سیستم آبیاری اگه تغییر بکنه میزان سطح زیرکش هم تغییر خواهد
میتونه تغییر بله. یعنی اگر مثلا از سیستم های نوین آبیاری استفاده بله. بکنیم مقدار بیشتری رو میتونیم به سطح زیرکش بله. اختصاص بدیم و
بله. یه موضوع دیگه هست، بعضی از جاها آبای دوره‌ای دارن، مثلا میبینیم مثلا به صورت مشاییه مثلا یه مدت زمانی در اختیار کشاورز قرار میگیره.
درست.
بر اساس اونم یکی از فاکتورهاست که باید ببینید طول مثلا دورایی که دوره آبی میگن که در اختیار کشاورز قرار چه مدتیه، که مثلا اگه مثلا 2 هفته یه باره، 1 هفته یه باره، 3 روز یه باره، بعضی این شکلی هم هستن. یا مثلا رودخونه‌ای میگیرن آب صداست در اختیار کشاورز قرار میگیره، که این دوران مهمه که مثلا شما در نظر داشته باشید اون دوره اگه اجازه میده که شما مثلا بتونید آبیاری مثلا پیشرفت مثلا مثلا مدیریت بکنید یا نه.
درسته. آقای دکتر، اگر ما دسترسی به سیستم‌های آبیاری نوین نداشته باشیم، کدوم روش آبیاری رو و به چه صورت باید انتخاب بکنیم که بتونه همون به اصطلاح غرقابینا هست
ده.
مثلا بحث فاصله و نمیدونم اینا رو به صورت با کدوم توصیه کار کش رو انجام بدیم که با حداقل افت مواجه بشیم در حالتی که آب ما از ایسی مناسب هم برخوردار هست؟
وقتی که شما سیستم یا امکاناتی که برای تهیه مهیا کردن اون سیستم آبیاری چه بارانی چه مثلا تب یا نواری ندارین، تنها راهی که براتون میمونه به صورت غرقابیه.
درست.
اما غرقابی مثلا یکی از عواملی که میشه با هزینه کمتر این تا حدودی یه مقدار صرفشویی کرد اینه که ما مسیر آبی که تا میخواد بیا سر زمین و به جای اینکه از طریق جوبای باشه از این لولای لیفلاتی که اینا که اومده ارزان‌تر هست میتونیم تا سر زمین بیاریم، اونجا به صورت یه سری شیرایی که بذاریم که بتونن تو ردیفا قرار بگیره، که مثلا میشه این شکلی کرد. مثلا شما اگه مثلا امکانی که تیپ کردن نداری اینا لولای چیز هست. قبلا قدیم ها اینجوری بود که مثلا یه مسیر رو میگرفتن، تو مسیر علف هرز هم بود، جوب بود، میومد تا سر زمین، کلا علف هرز بعضا که میافت تو مزرعه. حالا علاوه بر این تبخیر تحرق هم صورت میگرفت. حالا بهتر شد که مثلا این لولایم که اومده میان سر زمین، اونجا یه سری شیرای واسه میشه که قابل کنترل هم هست، میره تو مسیر خطا.
درسته.
این راحت بهترین کار.
هیدروفلوم که میگی
هیدروفلوم هم هست، لیفلات هم هست، دو تا لیف. یه خورده مثلا بر اساس این بسای دی بی حجم آبی که میاد، فشار آب، میتونه این دو تا یکی رو انتخاب بکنه.
بله. بسیار عالی. خیلی متشکرم آقای دکتر موساپور گرجی. دوستان با ما همراه باشید. من ناصر نوروزی صحبت میکنم با آقای دکتر احمد موساپور گرجی در مورد توصیه های فنی برای افزایش بهره‌وری سیب زمینی قبل از کاشت و حین کاشت. آقای دکتر، برای حالا ما میخواییم کار کش رو انجام بدیم، قبل از کش قطعا یکی از اقدامات مهمی که باید انجام بدیم انتخاب نوع بذر هست متناسب با منطقه اقلیمیمون و و خاکمون بر صورت چه ویژگی هایی باید بذر مورد نظرمون داشته باشه برای اینکه بتونیم در یک محیطی اون رو کشت بکنیم و بالاترین بهره‌وری رو هم داشته باشیم؟
در خصوص بذر اولین چیزی که باید در نظر داشته باشیم خود نوع رقمه از اون بذر.
بله.
چون مناطقی هم که خدمت شما عرض کردم در مناطق مختلف طول دوره رشد متفاوته، ما باید مناسب با اون خود رقم رو انتخاب بکنیم. مثلا اگر دور رقم مثلا 100 روزه است، ما نمی‌تونیم رقم 120 روزه رو بشه مثلا اونجا توصیه بکنیم. اول این کار این رقم مناسب برای منطقه است. در خصوص رقم مدل باید کیفیت بذر در نظر داشته باشیم. سیب زمینی ارزم بوده شما چندین فاکتور رو باید در خصوص بذر در نظر گرفت. یکی بهترین چیز اینه که از بذرهای گواهی شده استفاده بکنیم در سایزهای مناسب، که متاسفانه با توجه به شرایط حال حاضر کشور معمولا کشاورزانی که پیش رو در تولید بذر فعالیت میکنن زیاد استقبال برای مثلا گرفتن گواهی از مؤسسه سب نمیکنن، بخاطر همین خودشون تولید میکنن و میفروشن. در این خصوص باید از کسایی چیز میگن که تولید کننده پیشرو اصلا شناخته شده هستن.
درست.
چون منبع تامین بذر یکی از فاکتورهایی که خیلی باید رعایت بشه. متاسفانه در حال حاضر با توجه به شرایط قیمتی برخی میان بذرهای خوراکی متاسفانه قاطی بذرهای بذری میکنن به عنوان بذر میفروشن به زارین، چون از لحاظ فرم قده اندازه اینا چی فرقی نمیکنه، اما از کیفیت چون بذر طبقه‌بندی میشه سیب زمینی کلاس های سوپر الیت و الیت، بعد میاد گواهی شده که در دست کشاورزان عادی قرار میگیره. حالا بعضی گواهی شده
که مثلا الیت رو با مثلا خوراکی قاطی میکنن، بخاطر
الیت که معمول تولید بعض در دست کشاورز عادی قرار نمیگیره، بعضی گواهی شده رو که باید بیاد
گواهی
شده که باید بکارن
اون دیگه تقلب خیلی بزرگی
بله
میشه،
میاد که خوراکی رو با گواهی شده مخلوط میکنن با اون. البته اونایی که سابقه دارن همچین کاری نمیکنن، چون بعد از مدتی مثلا باعث میشه که خود فروششون از دست بدن. مثلا تازه اومدن تو تولید بس بله این شکلی است. در خصوص بعد یه فاکتور دیگه خیلی مهمه اینه که سن فیزیولوژی بذره که ما چه قده رو بکاریم. سن فیزیولوژی من به صورت مختصر توضیح بدم که ما مثلا به 5 مرحله مثلا میشه قدای جوان هست، غالبیت انتهایی داره، چند شاخه‌ایه، مثلا چند جانبیه. مود بهترین بذری که ما توصیه میکنیم چند شاخه‌ایه.
درست.
چند شاخه‌ای مثلا توصیه میشه که برای متوجه باشون هر کدوم اینا نواقص خاص خودشو دارن، بهترین که از لحاظ سن فیزیولوژی چند شاخه‌ای توصیه میشه. یکی از موردهایی که دیگه در خصوص بذر باید در نظر بگیریم جوازنی بذر است. اینا چون قبل از کش باید در نظر بگیم، من اجازه میخوام که اینا یه توضیح بدم، خیلی مهمه در خصوص جوان زنی. متاسفانه بعضی از کشاورزا بعضی که الان که از انبار فنی سرد میان بلافاصله زیر خاک میکنن، این یکی از اشتباهات بزرگیه که از دمای مثلا 4 درجه 5 درجه میان بلافاصله میاد زیر دمای مثلا 10 درجه 15 درجه. این اصلا توصیه نمیکشه. یا یعنی قبل از کش باید بذر بیاد توی شرایطی که مثلا مناسب باشه، بعد منتقل بشه به دولت مزرعه. نکاتی که دو اصلا در خصوص این مطرح هست اینه که مثلا بعضی‌ها میان اصلا بعض چون دمای پایین نگهداری شده جوونه نزده، به صورت همین جوونه نزده منتقل میکنن سر زمین. این باعث میشه که چون یه مدت زمان طول بکشه تا بعض بخواد جوونه بزنه رشد بکنه، این باعث میشه که اگه رشد تاخیر بیفته یه سری از بیماری‌ها میان حمله میکنن به اون جوونه‌ها چون زیر خاک هستن، باعث از بین رفتن خود اون بعض میشه. یا اگه دما بالا باشه باعث گندیدگی قدا میشن. پیشنهاد کردن یک از فاکتورهایی است که مثلا باید در اگه اجازه بدید من نحوه پیشنهاد چون که
اتفاقا مطلب مهمی هم هست آقای دکتر، من خواهش میکنم اون توصیه رو که شما دارید به عنوان یک محقق اون رو بفرمایید که بهترین شرایط بهترین نحوه عمل چی هست.
عرضم به حضور شما چون بذر معمولا برای نگهداری باز بلند مدت هست، میان تو دمای سردخونه های فنی تو دمای مثلا 4 5 درجه نگهداری میکنن.
بله.
حالا تو این دما معمولا جوان زنی به تاخیر میفته. برای اینکه ما بخوام جوان زنی با قدای جوان دار ببریم تو مزرعه، پیشنهاد میشه که اول بیاین سیب زمینی ها رو به صورت یک ردیف یا دو ردیف توی باکس های چوبی بعد توی تاریکی قرار بدیم برای مدت یک هفته دمای 15 تا 20 درجه. بعد از یه هفته اینو منتقل بکنیم به یا همون جایی که هست تحت نور غیر مستقیم قرار بدیم با لامپای فلورسنت، بیان جوانهای نوری تولید بکنه. این مدت حدودا دو هفته طول میکشه که پس یه هفته دو مرحله تاریکی است، دو هفته میاد تو دما فرق نمیکنه 15 تا 20 درجه. نکته ای که از رطوبت هم باید هولوش 85 درصد باشه.
بله.
تو این هر دو تا مرحله رطوبت 85 درصد تو جوانهای نوری قوی تولید بشه که بتونه منتقل بکنیم به مزرعه. حالا بعد
این نور در تمام مدت 24 ساعت در موقعی که می‌خوایم جوانه دار بکنیم باید
بله. نورایی که زیاد نیاز نیست، نور غیر مستقیم مثلا چند تا لامپ تو چیز وضعای کوچیک استفاده می‌کنن. یکی از موردایی که مثلا بعضی مثلا امکان تهیه مثلا باکس‌های چوبی اینا ندارن، پیشنهاد اینه که مثلا یک ماه قبل از کش یه فضایی که هست اون فضا رو کاملا ضد عفون تمیز بکنه، هم کف زمینو که چوبی که نداره میتونه اون قسمت تمیز بکنه، ضد عفون بکنه، بعضی نه مثلا انباشته تقریبا یک دو لایه روی هم بچینه، همون شرایطی که برای همون قسمت قبل گفتم میشه براش رعایت بکنه.
خب جوونی میزنه بعضی بعدن چیکار بکنن؟
خب این جوونا آماده میشه برای کشت.
بعض رو تا جوانه دار کردنش رو بهش پرداختیم، برای آماده سازی زمین هم خب اون زمینی که فرمودید باید خاک سبکی داشته باشه و به صورت مثلا شنیلومی باشه، در اونجا باید کار کش رو انجام بدیم. این که به چه صورت زمین هم آماده باشه بحث شغل، اینا رو هم اگر مطلبی باقی مونده بفرمایید.
یکی از نکاتی که خیلی مهم هست ادوات کشاورزی که مورد برای مکانیزاسیونه، اینم تاثیر داره تو انتخاب سطح زیر کشت. سیب زمینی یه گیاه خوشبختانه کاملا مکانیزه است، شما میتونید کاشت داشت برداشت مکانیزه انجام بدین، اما اگه شما ادوات و وسایلی که برای مکانیزاسیون ندارین سنتی است، خب با توجه به نیروی کارگر اینا باید سطح زیرکش تعیین بکنید. اما برای کاشت نکاتی که مهم هست اینه که ما ادواتی که میخوایم استفاده بکنیم ادوات خیلی سنگین نباشه. همونطور که عرض کردم بافتای ما عموما تو سطح کشور بافتای سنگینی هستن با مقداری کم. ادوات سنگین که مرتب میره با زمین باعث کوبیدگی خاک میشه، یه لایه مثلا سفت زیر سطحی تشکیل میشه، باعث میشه که محدودیت در رشد ریشه‌ها جذب ماده غذایی ایجاد بشه. به خاطر همین از تردد در ادوار سنگین باید خودداری بکنید. نکته بعدی که این هست که معمولا چون سیب زمینی ریشه‌اش تا عمق 60 سانت میره، به خاطر همین موقع آماده کردن زمین باید دقت داشته باشیم که این زمین معمولا شخم که میزده میشه عمود بر هم زده بشه تا عمق 30 سانت حداقل بافت نرم داشته باشیم. اگه شما مثلا زمینایی که بافتای سنگین دارین لایه زیر سطحیش محکمه، هر 4 سال با یه بار یه زیر شکن بزنی، یه بار که باید بزنی که اون لایه سفت رو بشکنی که بتونه ریشه نفوذ بکنه تا عمق 60 سانتی. بعد یکی از نکات دیگه که با توجه به شرایط آبایی با فرسایش خاکی با درنزه بگیریم اینه که ما بهترین توصیه‌مون اینه که مثلا ادواتی کمتر فرسایش جامعه معمولا تو سیبلنی از روتو شیپر میگن استفاده بکن یا سیکیوتیره، اینا بهتر جواب میده برای سیب زمینی چون بستر مناسبی برای کشت ایجاد میکنه. بعد نکته ای که باید در نظر بگیریم خیلی هم مهمه، زمان آماده سازی زمینه. زمان آماده سازی باید زمانی باشه که زمین مثلا به اصطلاح میگن گاورو باشه، یعنی اجازه بشه بریم داخل زمین.
درسته.
این زمان آماده سازی باید توجه به شرایط آبیابی که الان تغییر کرده، باید توجه بشه به میزان بارندگیامون کیا هست، قبل از بارندگی زمین آماده. مثلا این مشکلی که امسال مثلا برای خیلی مناطق مهم سیبزمینی کاری پیش اومد اینه که زمان رایج مثلا برای کشتای زمستانه ما خورد به بارندگی، یعنی عملا کش به تاخیر افتاد. درسته؟ پس ما باید با توجه به شرایط منطقه زمان مناسبی که هوا اجازه میده و زمین هم اجازه میده بتونیم زمین رو آماده بکنیم.
درست. آقای دکتر، درسته خیلی از اقداماتی که میخوایم انجام بدیم به شرایط دیگه بستگی داره، ولی به صورت کلی سیب زمینی رو مثلا باید روی ردیف بکاریم یا نه همینطور مسطح بشه؟ برای اینها چه شاخصی وجود داره که به چه صورت روی ردیف یا بین ردیف رو انتخاب بکنیم و زمینمون رو آماده بکنیم؟
معمولا کشتای ما الان روی ردیف چون به صورت جوی پشتی قدیمی هم بوده به صورت ردیفی بوده، الان هم که تیپ و یا چیزم هست معمولا به صورت ردیفی است. منتهی نکته مهم که اینجا با در نظر بگیریم تراکم کشته.
درست.
چون تراکم کشت میزان بذر ما رو تعیین میکنه که مثلا ما بر اساس این میتونیم آرایش کشتا رو تغییر بدیم برای کاهش مصرف آب هم همچنین هست، هم کاهش مصرف بذر. تو سایز بذری که مثلا هست معمولا میگه مثلا 50 تا 60 گرمی، معمولا تراکم مثلا بحث نوعی رقم تغییر میکنه. متاسفانه خیلی از زارعین اینو رعایت نمیکنن. به صورت مرسوم مثلا برای خوراکی 53000 بوته میکنن در هکتار. با تراکم 75 در 25 همین تراکم به دست میاد. اما خیلی از ارقام مثلا مناسب برای این تراکم نیستن. مثلا 40000 45000 چون سایزشون بزرگه، نیاز به فضای بیشتری دارن. اینو باید با توجه به اون توصیه هایی که تو دیسکریپتور یا همین شرح مثلا خصوصیات رقم هست بساس اون در نظر بگیرن. اما با توجه به ادواتی که ما داریم، تراکمی که داریم، معمولا 75 تا 25 بر اساس خوراکیه. جدیدا ما برای اینکه هم تو آب صرف‌جویی بشه هم تو تراکم افزایش بدیم، برای اومدهای خوراکی که اون آرایش کشتار رو تغییر دادن، به جای یک ردیف دو ردیف توی یه مثلا پشت یا درست. حتی سه ردیف روی و متعرض پشت ها تغییر کرد، مثلا 75 سانتی متری اومد به 150 سانتی متری که تیپ هم صرف‌جویی بشه. معمولی یا مثلا بسیار زیگزاگی میکارن چون فضای نور و اینا که مواد غذایی باشه میشه از فضای زیگزاگی هم در نظر گرفت. اما چیزی که قبل از کاش بادن اون تراکم بر اساس نوع رقمه که ما میتونیم میزان بعض ما رو تعیین میکنه. شما مثلا برای یه رقم گفتن اگه تراکم 75000 تا باشه، سایز مثلا دروش باشه، مثلا میشه شما 53000 100 گرمی میشه 5 تن و 300. در اصل اگه سایز انتخاب بعض گفتم همینه. اگه سایز بعضی 50 گرمی میشه 2 تن و نیم 3 تن. با توجه به قیمت بعض می 50000 صرف‌جویی کردیم.
بله. بسیار عالی. خیلی متشکرم آقای دکتر احمد موساپور گرجی، رئیس بخش تحقیقات سبزی‌های زراعی و حبوبات آبی مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر. محبت کردید که در برنامه خوششین شرکت کردید و مطالب و توصیه های فنی مهم رو در اختیار بهره برداران عزیزمون قرار دادید. ازتون مجدد تشکر میکنم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
بنده متقابلا تشکر میکنم و امیدوارم که مطالبی که مطرح شده مفید برای کشاورزان خوب کشور ما باشه.
زنده باشید. قطعا همینطور. خب و اما شما خوبان، با شما عزیزانم خداحافظی میکنم و آرزو میکنم در پناه خداوند اوقات بسیار خوب و خوش و شادی رو داشته باشید. تا برنامه بعد، خداوند یار و نگهدارت.
رادیو 24 ساعته اقتصاد، پژواک اندیشه های تأثیرگذار بر اقتصاد ایران و جهان.
اوف، هوا گرم میشه و خرما پزونه، بای بای. دیگه حالی به آدم نمیمونه، ولی هم سر کار هم توی خونه، که ایران رادیاتور با همونه. بمون اسپلیتش اسپلیتش پشتم گرمه، به باد خونکش باد خونکش پشتم گرمه. آغاز جشنواره فروش تابستانه اسپلیت های ایران رادیاتور، دمای نرمال 24 درجه است.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
خوبه بدونیم آلیس برای حفظ ذائقه مصرف کنندگان ایرانی از گروه های متخصص تشخیص طعم استفاده میکنه. برای همینه که ماوشعیر های آلیس باب میل ذائقه ایرانیه. ماوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
صبح پر انرژی، جوین گرجی، ها ها، خامه و عسل و پنیر و کره و مربا، صبحونت با جوین، کنجد شوید با جو، جوین برای تو، سالم و قوی و لذیذ و تازه و مغذی، هر روزت با با جوی
بیسکویت جوبین با آرد جو. جوبین یه غذای کامل.
خوبه بدونین دوغ به طور سنتی در فرایند تولید کره از ماست به دست میاد، اما در آلیس تمامی دوغهای ساده و طعمدار از جمله دوغهای پروبیوتیک، هشت گیاه و حتی دوغ سنتی آلیس مستقیم از شیر تولید میشن و خالص خالصن، به خاطر همین طعمشون عالی و متفاوتن. بهتون پیشنهاد میکنم دوغهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنین، خیلی متفاوته. دوغهای ساده و طعمدار آلیس، آلیس برای خانواده.
رادیو 24 ساعته اقتصاد. رادیو اقتصاد، صدای اقتصاد، صنعت، تجارت و بازرگانی ایران. عدالت در توزیع